از بین بردن شرم تحمیل شده دشوار است. ممکن است چنین فکر کنیم، زمانی که افراد می فهمند شرمی بر آنها تحمیل شده، فوراً فریاد عدالت خواهی خود را بلند کرده و در برابر تأثیرات مخرب و سخت آن ایستادگی می کنند. حقیقت امر آن است که بسیاری حتی پس از درک تفاوت بین شرم و احساس گناه و تفاوت بین شرم اخلاقی و شرم تحمیل شده، رغبتی به نشان دادن عکس العمل ندارند و در برابر صداهای شرمگین کننده گذشته نمی ایستند. دلایل مختلفی وجود دارد که چرا ممکن است برخی برای برخورد با شرم تحمیل شده مشکل داشته باشند. معمولاً برخورد با چنین افکاری و تغییر دادن تفکراتی که در طول زمانی طولانی شکل گرفته مشکل است. اغلب ترس از روبرویی با شرم و خجالت بیشتر باعث قطع ارتباط با فردی می شود که شرم را القا نموده و عملکردی تحقیرآمیز نسبت به او روا داشته است. آنچه در ادامه به آن اشاره می کنیم برخی از باورهای متداولی است که از برخورد افراد با شرم تحمیل شده جلوگیری می کند. من حس بسیار بدی دارم. حتما من مقصر هستم. افکار و احساسات گیج و سردرگم کننده می توانند باعث پیچیده شدن تشخیص فردی شوند که مسئول است. احساس گناه و شرم ما نیست که مشخص می کند چه کسی گناهکار است، بلکه احساس شرم ما را به این مسیر هدایت می کند تا تشخیص دهیم ارتباطی که داشته ایم از بین رفته و ما را برای حل احساس گناه برمی انگیزاند. علاوه بر آن، تجربه داشتن حس شرم تحمیل شده بر تجربیات ما مسلط شده و شرم اخلاقی و طبیعی را تشدید می کند. احساس گناهی که بر اثر محدودیت‌ها و اشتباهات ما رخ می دهند بر شرم تحمیل شده اضافه می شوند و در ما چنین حسی ایجاد می کنند که شایسته بخشش و محبت نیستیم. وقتی که این گونه اشتباه فکر می کنیم به این نتیجه می رسیم که حتما در همه شرایط گناهکار هستیم. اشتباه است که کسی را مقصر بدانیم. برای برخی برخورد با شرم تحمیل شده گویی با ارزش‌های مسیحی در تضاد قرار می گیرد. با خود می اندیشیم که مقصر دانستن دیگران رفتاری مسیحوار نیست. البته ایمان مسیحی تأکید فراوانی بر مسئولیت شخصی می کند. اما همانطور که در فصل دوم درباره آن بحث کردیم، بسیار طبیعی است که ما درباره نیکویی، صحیح بودن یا ارزش رفتار خود نسبت به دیگران قضاوت کنیم و تشخیص دهیم که چه کسی مسئول است. پولس در فیلیپیان می نویسد: دعایم این است که محبت شما هرچه بیشتر فزونی یابد و با شناخت و بصیرت کامل همراه باشد تا بتوانید بهترین را تشخیص دهید و در روز مسیح پاک و بی عیب. فیلیپیان 1:9-10. حل احساس شرم مستلزم آن است فردی که گناهکار است یا فردی که مسئول قطع ارتباط است مسئولیت شرایط را نیز بر دوش بگیرد. این دیدگاه کتاب مقدسی از عدالت و تمیز است. اگر فرد گناهکار فرد دیگری است، در آن صورت است که من باید بدانم شرم بر من تحمیل شده است. طبق فرمان بزرگ که در متی 22:37-40 نوشته شده است، حل شرم مستلزم آن است که ما همان گونه و با همان محبت و احترامی با خود برخورد کنیم که با دیگران برخورد می کنیم. گذشته ها گذشته است. ما باید گذشته را پشت سر رها کرده و به سمت جلو حرکت کنیم. خداوند قدوس و عادل است. او نمی تواند نسبت به بی‌عدالتی بی‌تفاوت باشد. بنابراین ابزاری برای حل گناه در وجود ما تدارک دیده است. همانطور که به صورت خداوند آفریده شده ایم، نمی توانیم نسبت به بی‌عدالتی‌هایی که در حق ما انجام می شود بی‌تفاوت باشیم. زیرا مجبور خواهیم شد برای این بی‌عدالتی ها بهایی را پرداخت کنیم. اگر آنچه ما تجربه اش می کنیم شرم تحمیل شده باشد، حتی اگر قطع ارتباط یا عمل اشتباه در گذشته رخ داده باشد، هنوز هم در زمان حال تأثیرات آن را احساس خواهیم کرد. اگر ما با گذشته خود آشتی نکنیم، حل مشکل شرم برای ما امکان پذیر نخواهد بود. اشتباه گناه آلود است اگر خشمگین باشیم. خشم درست همانند هر واکنش احساسی دیگری ممکن است به مسیر اشتباهی برود. اگرچه خشم انسان می تواند نشان از خشم از ناعدالتی باشد که در پی تحقق الگوی خداوند است. خشم ما زمانی که به درستی و در جای صحیح کار کند می تواند درست عمل کند. بحث در این است که اگر ما نسبت به رفتارهای شرورانه و خبیث برخی از افراد خشمگین نشویم، مشکلی در ما وجود دارد. افسوسیان به ما میگوید که فرض بر این است که ما خشمگین میشویم. دهانتان به هیچ سخن بد گشوده نشود، بلکه گفتارتان به تمامی برای بنای دیگران به کار آید و نیازی را برآورده شنوندگان را فیض رساند. افسوسیان 4:29. اصول حل خشم انسان از این قرار است: 1. مشخص کنید که چه چیزی باعث ایجاد خشم می شود. 2. رسیدگی به علت خشم به طور مستقیم. و 3. حل مشکل در زمان بندی درست. مؤدبانه نیست که درباره این موضوعات سخن بگوییم. حقیقت این است: بسیاری از اتفاقات مؤدبانه نیستند. مسیحیان خوانده نشدند که فقط مؤدب باشند، بلکه خوانده شدند که محبت کنند. زنی که میگوید نمیتوانم اجازه دهم والدینم بدانند که انتقاد آنها از یکدیگر در حضور من باعث آسیب به من میشود، چون این بی‌ادبی است، این کار او و این سکوت به معنای محبت نمودن والدینش نیست. عیسی با محبت کامل خشمگین هم شد. با آنانی که در اشتباه بودند برخورد کرد و اسراری که باعث درد و آسیب زدن به دیگران می شد را آشکار می ساخت. من باید گونه دیگر خود را نیز برگردانم. ما باید تشخیص دهیم که چه وقت باید مستقیماً با یک مشکل برخورد کنیم و چه وقت باید صبر و شکیبایی پیشه کنیم. دو اصل وجود دارد. یکی این که ما باید همانطور که خود را دوست داریم، همانطور هم دیگران را دوست داشته باشیم، که این به این معناست که خداوند می‌خواهد ما برای دیگران و برای خود احترام و ارزش قائل باشیم. و دوم، در بستر محبت و احترام متقابل است که ما می‌توانیم انتخاب کنیم، تسلیم شویم و گونه دیگر خود را بچرخانیم. به هر حال ما نباید چشم پوشی کنیم و نباید نسبت به گناه بی توجه باشیم و نه مسئولیت کار و عملکرد دیگری را بر دوش خود بگیریم. به من گفته شده که باید به پدر و مادر خود احترام بگذارم. احترام گذاشتن به شخص دیگر به چه معناست؟ وقتی ما به کسی احترام می‌گذاریم، نشان می‌دهیم که برای آن شخص ارزش قائل هستیم. معمولاً به منظور اجتناب از برخورد با شرم تحمیل شده، ما دروغ‌ها و اسرار خاصی را درباره فردی که شرم را تحمیل می‌کند، حفظ کرده و باور می‌کنیم. برخی به جای آنکه برای والدین خود احترام قائل شوند، پا را فراتر گذاشته و در نوعی از بت‌پرستی وارد می‌شوند که در آن نه تنها به والدین خود چنان محبت می کنند که خود را محبت می کنند، بلکه والدین خود را در حد خدایی بالا می برند و در جایگاهی قرار می دهند که طبق آن جایگاه والدین آنها هرگز نمی توانند اشتباه کنند. احترام گذاشتن به این معنا نیست که شما تظاهر کنید فردی که اشتباه است در اشتباه نیست. اغلب برای برخورد با مسائلی که به والدین ما ارتباط دارد، ترس فراوان وجود ما را فرا می گیرد. ترس از قطع ارتباط با آنها یا ترس از ایجاد تغییرات درونی خود. هرچند هنوز این امکان وجود دارد که شما با واقعیت‌های وجودی والدین خود روبرو شوید و همچنان به آنها احترام بگذارید. اگر من مسئله شرم تحمیل شده را حل نمایم، نخواهم دانست که چه کسی هستم. این امکان وجود دارد که ما به خاطر اینکه سعی کنیم فرد دیگری را راضی نگاه داشته باشیم یا بار دیگر با او ایجاد ارتباط کنیم، محدودیت خود و یا سبک زندگی خود را بر اساس راضی نگاه داشتن او تعریف کنیم. برای برخی از افراد کل زندگی دوران بلوغشان متمرکز بر جلب تایید والدین می گردد. برنامه ها و مسافرت ها و تعطیلات حول محور والدین آنها مشخص می شود، در حالی که آنها علایق و فرصت های دیگر زندگی خود را از دست می دهند. وقتی این افراد بالغ با دوستان خود در مکانی دیگر هستند، دائما با خود می اندیشند که آیا والدینم اکنون خوب هستند؟ آیا خوشحال هستند؟ و اگر آنها خوب باشند، فقط در آن زمان است که من نیز می توانم خوب باشم؟ و نکته قابل توجه این است که اگر بار شرم تحمیل شده از روی دوشهای آن فرد برداشته شود، او ممکن است نیاز داشته باشد تا هویت تازه‌ای برای خود بیابد. اگر من خود را از فردی که شرم را بر من تحمیل می کند جدا سازم، احساس خود ارزشمندی خود را از دست خواهم داد. برخی از افراد به همان فردی که شرم را بر آنها تحمیل می کند، برای به دست آوردن و حفظ حس خود ارزشمند بودن خود تکیه می کنند، حتی وقتی در این رابطه سوء استفاده مشخصی وجود دارد. همه کودکان در ابتدا هویت خود را با نشان دادن واکنش نسبت به والدین خود شکل می دهند. وقتی که نوعی از سوء استفاده رابطه بین والدین و کودک را مخدوش می سازد، این احتمال وجود دارد که کودک در رشد و پرورش خود متوقف شود و گیر کند و نتواند از والدین خود جدا شود و در عین حال نتواند به درستی با والدین خود ایجاد ارتباط کند. فکر کردن به جدا شدن از والدین ممکن است ترسناک باشد، برای اینکه این جدا شدن نمایانگر فقدان و نبود والدین عالی است که او در ذهن خود پرورش داده است. این بسیار دردناک خواهد بود. فردی که شرم تحمیل شده را تجربه می کند، معمولاً از درد احساسی بسیار می ترسد. درد عاطفی و احساسی آسیب زننده نیست، اما دردی آزاردهنده است. حل و برطرف کردن شرم تحمیل شده شامل تجربه احساسات دردناک است، اما در عین حال نوید بخش آزادی تازه از تسلط شرم تحمیل شده است. من برای زندگی خود مسئول خواهم بود. زندگی تحت تسلط شرم تحمیل شده ممکن است باعث شود تا افراد برای نپذیرفتن مسئولیت زندگی خود توجیهی داشته باشند. آنها به جای اینکه تصمیم بگیرند می‌خواهند چگونه زندگی کنند، چه چیزی را با ارزش بدانند و چه انتخابی بکنند، آنچه که تحمیل کننده شرم می‌خواهد را انجام می‌دهند و به این صورت آنها کوچک می‌مانند. کودکانه فکر می‌کنند و مسئولیت شخصی خود را کوچک کرده و یا آن را انکار می‌کنند. آنها ممکن است مسئولیت دیگران را بپذیرند، اما در واقع مسئولیت خود را در سایه راضی نگاه داشتن دیگران انکار می کنند. برخی در نهایت خود را قربانیانی می دانند که در برابر پذیرش و بخشش مقاومت می کنند. اگر من به دنبال حقیقت باشم، ممکن است آنچه یافتم را دوست نداشته باشم. واقع‌گرا بودن ممکن است تصاویر ایدئال شده دیگران را خدشه‌دار کند. ممکن است به اشتباه این باور را داشته باشید که ما به دیگران احتیاج داریم و نیاز داریم که دیگران به روشی خاص عمل کنند تا ما بتوانیم حال خوبی داشته باشیم. برای برخی حقیقت این بوده که آنها مورد سوء استفاده قرار گرفتند. به آنها بی‌توجهی شده و یا به اشتباه از آنها سوء استفاده شده است، یا والدینشان آنها را دوست نداشتند. برای برخی دیگر آنها ممکن است متوجه این حقیقت شده باشند که والدین آنها تمام سعی خود را کردند، ولی آنها هنوز هم آسیب می‌بینند یا نیازهای شرعی و قانونی آنها به درستی مرتفع نشده است. ممکن است تصویر خانواده ایدئال خود، همسر یا حتی تصویری که از خود داشتیم مخدوش شود. با این وجود پذیرش و بخشش راهی را به سوی آرامش، مصالحه و تصمیم گیری قطعی مهیا می کند. آنها افرادی که شمع را به ما تحمیل می کنند تغییر کردند. آنها مانند آنچه قبلا بودند نیستند. اگر این حقیقت داشته باشد، خبر خوشی است. با این حال اگر فردی به طریقی خاص باعث تحمیل شرمی بر دیگری شود، تأثیرات آن شرم تحمیل شده باید برای زمان حال نیز حل شود. زیرا تغییراتی که در وجود فرد تحمیل کننده شرم رخ می دهد، می تواند باعث شود که وی به آن موضوع اشاره کند و اجازه حل و رسیدگی به این موضوع را بدهد. نمی توانم آنها را مسئول بدانم. آنها کودکی بسیار وحشتناکی داشتند. درست است. آنچه در دوران کودکی ما رخ می دهد، بر رفتارهای دوران بلوغ ما نیز تأثیر می گذارد. اما همچنین درست است که ما برای آنچه برای ما به عنوان کودک رخ می دهد، مسئول نیستیم. زیرا یک کودک هرگز مسئول رفتار یک فرد بالغ نیست. وقتی ما تبدیل به افرادی بالغ می شویم، مسئول اعمال و زندگی خود می گردیم، چون ما مسئول عمل کرده آنها نیستیم. بنابراین مسئولیت هر آنچه که تجربه می کنیم، یعنی آن احساس و خاطرات دردناک نیز بر عهده ما نمی باشد. اما برای اینکه چگونه با این احساس ها روبرو می شویم و با آنها برخورد می کنیم، مسئول هستیم. این درست است. اغلب افرادی که از لحاظ جنسی در زمان کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفتند، خود تبدیل به افرادی کودک آزار می گردند. با این وجود، این حقیقت نیز وجود دارد که اغلب افرادی که در کودکی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، خود انتخاب می کنند که این کار را با دیگری انجام ندهند. همانطور که ما انتخاب هایی داریم که چگونه با درد، خاطرات و احتیاجات خود سازگار شویم، هر کس دیگر نیز می تواند این انتخاب را بکند که تغییر کند و حتی آن فردی که به خاطر کودکی خود تصمیم گرفته است تا باعث تحمیل شرم بر دیگری شود. اگر من شرم تحمیل شده را حل نمایم، این افراد نسبت به من خشمگین خواهند شد. گاهی افراد در برخورد با شرم تحمیل شده تردید می کنند و این به خاطر واکنش هایی است که احتمال می دهند از سوی تحمیل کننده شرم ابراز شوند. بله، تحمیل کننده شرم ممکن است عصبانی شود. خشم و عصبانیت دیگران به ما آسیب نمی رساند. اما رفتار آنها زمانی که خشمگین و عصبانی هستند ممکن است خطرناک باشد. بسیار مهم است که ارتباط با فردی که شرم تحمیل می کند در زمان صحیح صورت بگیرد. زمانی که مسائل به وضوح آشکار باشند و زمانی باشد که فرد قربانی از لحاظ عاطفی و احساسی در شرایط خوبی باشد و خود را از قبل آماده کرده باشد. من می ترسم آنها بمیرند. ترس رایجی که وجود دارد این است که صداقت من می تواند به تحمیل کننده شرم آسیب برساند. گاهی تحمیل کننده شرم ممکن است شرمندگی و خجالت بیشتری را القا کند و با بکارگیری جملاتی ما را تهدید کند. جملاتی از قبیل اگر روزی بفهمم که تو شاد نبوده ای خود را خواهم کشت یا تو داری به من آسیب می رسانی. این جملات ممکن است از توی فرد تحمیل کننده شرم گفته شود. زمانی که با فرد تحمیل کننده شرم صحبت می کنیم، مهم است که حد و مرزهای مشخصی داشته باشیم و متوجه این موضوع باشیم که اعمال آنها منعکس کننده تجربیات آنها هستند و نه واقعیت مطلق و خصوصیات عیسی. اگر من با این مسئله برخورد کنم، آنها مرا طرد خواهند نمود. بله، آنها ممکن است آن طرد کردنی که تاکنون انجام می دادند را تکرار کنند. زندگی در رابطه‌ای که در آن احساس شرم حل نشده‌ای وجود داشته باشد به معنای انکار افکار و احساسات خود شخص است و به معنای عدم احترام به خود است. بسیاری از کودکان می آموزند که ساکت باشند. احساسات و افکار خود را نادیده بگیرند تا بتوانند با پدر و مادری که ممکن است آنها را طرد کنند و نسبت به آنان بی‌توجهی می‌کنند زندگی کنند. کودکی که پذیرفته شدن را تجربه نکرده یا کسی که آشنایی با پذیرش واقعی را به کناری نهاده است، در بزرگسالی تبدیل به فردی می‌شود که هر کاری می‌کند تا از طرد شدن اجتناب کند. به آن صورت افرادی که تحت تأثیر شرم تحمیل شده هستند، دائما در ذهن خود پذیرفته شدن را می پرورانند. احساسات مزمن شرم و احساس عدم کفایت آنها نشان دهنده آن است که آنها خود را نمی پذیرند. از سوی دیگر، اگر آنها خود واقعی خود را نشان دهند، بیشتر مورد پذیرش قرار خواهند گرفت. آنها تنها به من ترحم خواهند کرد یا طوری رفتار خواهند نمود که من از آنها کمتر هستم. بار دیگر این احتمال وجود دارد. افرادی که شرم را تحمیل می کنند نخواهند نسبت به شما آسیب پذیری از خود نشان دهند و به روش تحقیر کننده و حق به جانبی با شما رفتار کنند. اما باز هم آشکار کردن حقیقت درباره خودتان فرصتی را ایجاد خواهد کرد که شما بتوانید پذیرفته شوید و در حالی که ماندن در الگوهای شرم تحمیل شده هر گونه شانس شناخته شدن و پذیرفته شدن را از شما خواهد گرفت. آنها تغییر نخواهند کرد. آنها ممکن است تغییر نکنند یا حتی ممکن است که رفتار بدتری با شما داشته باشند. تنها افرادی که ما می توانیم تغییرشان دهیم خودمان هستیم. اگر ما انتظار داشته باشیم دیگران آن کسی باشند که ما می خواهیم، این تفکر واقع گرایانه نیست. اما ما می توانیم از درد و ارعاب شرم تحمیل شده آزاد شویم و فرقی نمی کند فردی که شرم را بر ما تحمیل می کند می خواهد چه کار بکند. و حالا چه؟ دانستن اینکه ما چه چیزی را تجربه می کنیم به ما کمک می کند تا از احساس درماندگی و ترس‌هایمان و خارج شدن امور از کنترلمان کاسته شود. آگاهی از این حقیقت که ما گناهکار نیستیم، حتی اگر احساس شرم عمیقی داشته باشیم، باعث آرامش ما می گردد. با این حال، عدم ارتباطی که شرم را تولید می کند ممکن است باقی بماند. همچنین افکار منتقدانه، احساس حقارت، سرزنش سرسختانه خود هنوز هم ممکن است بر قلب ما سنگینی کنند. دانستن صرفاً کافی نیست. واکنش‌های احساسی باید تغییر کنند تا مشکل حل شود. شرم تحمیل شده یک مسئله روحانی است. موضوع کلی نجات در کتاب مقدس درباره نجات و رهایی از دشمنان ماست. ما از خودمان نجات میابیم و این زمانی است که خداوند به ما کمک میکند که از تسلط گناه و مجازات آن رهایی یابیم. اما نجات همچنین فرایندی است که در آن ما از دشمنان بیرون از وجود خودمان نیز رهایی میابیم. کار شیطان و فریبی که دشمن نسبت به بشریت به کار میبرد متهم کردن و محکوم کردن است. واژه انگلیسی آن ترجمه از واژه دیابلوس است که در زبان یونانی به معنای متهم کننده است. این پدر دروغگویان از شرم تحمیل شده برای آسیب زدن استفاده می کند. جای تعجبی نیست که بسیاری از افراد توسط ابزار شرم تحمیل شده ضربه خورده و بر زمین کوبیده شدند و دردمند گشتند. همان انجیل مسیح که به ما رهایی از گناهان را پیشکش می کند، همان انجیل اعلام می دارد که خداوند از ما حمایت می کند و این حمایت هر گونه تأیید از هر گونه محکومیت و اتهام اشتباه و تخریب کننده را معکوس می سازد. هیچ ضمانتی وجود ندارد که ما در این زندگی قربانی نباشیم. اما آیات کلام خدا ما را دعوت می کنند تا به قضاوت عادلانه خداوند اعتماد داشته باشیم. زمانی که افرادی سعی می کنند دیگران را از طریق تحمیل شرم از پا درآورند و باعث شوند تا دیگران با شرمندگی و از خجالت سرهای خود را خم کنند، آن زمان است که حقیقت و داوری خداوند مهمترین ملاک و روشی می گردد که می توان آن را به کار گرفت. خداوند آنچه واقعا درست و آنچه حقیقتا اشتباه است را در نور خود آشکار می کند. در حالی که قضاوت نهایی را خداوند انجام می دهد، اما ما نیز باید درباره آنچه در اطراف ما رخ می دهد قضاوت های صحیحی داشته باشیم و آنها را ارزیابی کنیم. حتی عقل سلیم به ما میگوید که باید از خودمان مراقبت کنیم و بدانیم و آگاه باشیم که چه زمانی کسی با ما بدرفتاری میکند. هم پولس و هم پتروس گفتند که اگرچه انسانهای اطراف آنها سعی می کردند آنان را از آنچه صحیح بود شرمسار سازند، اما آنها هرگز نپذیرفتند که در برابر ناعدالتی سر خم کنند. دوم تیموتائوس 1:12 و اول پتروس 4:16 را مطالعه کنید. این نیز بخشی از زندگی ما به عنوان موجودات اخلاقی است.